در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
سلام، من مهدی طاهباز هستم و این اپیزود دیگری از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. اپیزود قبلی وعده دادم که در این اپیزود گفتگوی خواهید شنید با گلشیفته فراهانی. در گفتگو با گلشیفته فراهانی خواهید شنید در مورد ماجراهای سنتوری، انتخابش برای این فیلم و بازی در نقش هانیه. در مورد درخت گلابی هم خواهید شنید، اولین فیلمی که گلشیفته بازی کرد و اینکه آقای مهرجویی چطوری شد که رفت سراغ گلشیفته 14 ساله. خب ببین، اگه موافقی با اون دیالوگ معروفی شروع بکنیم که شاید حتی آیکونیک باشه: دیگه تحمل هیچی رو ندارم، از همه چی حالم به هم میخوره، از این مملکت خشن دروغگو بیرحم که شد، از این شهر خشن.
آره، این دیالوگ اولا توی سناریو اصلی نبود. یعنی من وقتی که سناریو رو خوندم، من همیشه در اون زمان پدر همسرم در اون زمان این سناریوها رو بهش میدادم و میخوند و اون بود که گفت ببین گلشیفته، این حکومت خودش داره هی میگه که تمام هنرمندا معتادن و الکلین و چه میدونم تمام اینا، و در واقع این پیشنهاد پدر همسر من بود که گفت اینو بذار یه جایی، اینو بذارین. و من وقتی که با آقای مرچی صحبت کردم، ایشون خیلی استقبال کردن. من چون در واقع اون زمان هنرستان رو تموم کرده بودم و دانشگاه علمی کار بودی موسیقی بودم، این دیالوگای کاستش رو نذاشتن بیرون. اون زمان خب همه دوستای ما می‌خواستن کاستشون رو بدن بیرون، یعنی این بود اون چیزی که میگفتیم. و خب این دیالوگ هم آره یکی از چیزایی بود که بعداً منو صدا کردن که برای صداگذاری دیالوگ رو عوض کنیم. زمان جشنواره وقتی که می‌خواستن در واقع فیلمو تو جشنواره نشون بدن، گفتن تمام این ممیزیا اومده. اولا که گفتن اصلا فیلمو نمیشه نشون بدن، حالا اونو بعدن راجبش صحبت میکنیم چرا، ولی بعدن گفتن هله خب حالا یه سری چیزها رو باید عوض بکنیم و ببریم و این برور بکنیم. یکی از چیزها همین بود که من رفتم تو استودیو و همین به قول تو این از این مملکت خشن گفت، از این شهر خشن که همه رو دروغ و بیره میکنه.
بگه آدم چقدر زنده میمونه؟ آخه اینم شد زندگی؟
آروم باش.
چجوری آروم باشم؟ دیگه تحمل هیچی رو ندارم، از همه چی حالم به هم میخوره، از همه چی بدم میاد، از این مملکت خشن دروغگو بیرم که همه رو معتاد بدبخت میکنه.
این مثلا یکی از چیزایی بود که تو صداگذاری عوض کردیم. چیزای دیگه هم بود ولی خب اینو خیلی خوب یادمه، برای اینکه در واقع مقاومت کردم توی استودیو برای عوض کردن این. و آقای مرچویی خدا بیامرزشون و آقای فرازمند واقعا روحشون شاد، گفتم ببین گوشیفته اینا رو نکنیم، فیلمو نمیذارن نشون بدیم تو جشنواره.
نسخه های متفاوتی از سنتوری وجود داره. برای اون جشنواره اون سال یادت هست که چه صحنه هایی در اومد؟ من فیلمو تو جشنواره دیدم، خیلی هم نمایش پرحاشیه‌ای داشت، ولی من یادم نمیادش که چه صحنه هایی نبود که بعداً تو این نسخه های کامل تری که در اومده هست.
ببین حقیقتشو بگم، من اون زمان دقیقاً زمانی بود که خورده بود به اون موقعی که پاسپورت منو گرفتن و در واقع همش تو بازجویی بودم و دادگاه انقلاب، و توی همون دادگاه انقلاب یک سری کسایی که بغل من نشسته بودن کسایی بودن که سی دی سنتوری رو فروخته بودن. یعنی داستان عجیبی بود، بنابراین اصلا حضور ذهن ندارم. مثلا برای درخت گلابی خیلی یادمه، ولی سنتوری یادم نیست کجاها رو در آوردن، کجاها رو بریدن گذاشتن، مثلا نمیدونم اون عقد ما رو گذاشتن یعنی ببین مثلا یه چیزی ته ذهنم میگه که اون عقد نبود ولی توی جشنواره. یا مثلا بهت بگم سکانسی که شاید دنبال قلم میرفت توی خونه مادرش که اونا در واقع یک سفره‌ای داشتن، یک چیزایی از اونو زدن یادمه یه چیزایی. ولی اینو بگم که مشکل اصلی که داشتن با این فیلم عبای علی سنتوری بود. یعنی میگفتن که این چرا عبا تنشه، اسمش هم که علیه. خب این مسئله بزرگ فیلم که میگفتن آقا ما که نمیتونیم کل صحنه هایی که علی سنتوری عبا رو دوششه که ببریم که، و یادم یه شبی آقای مرچویی همسایه ما بودن تو اون سالا، یعنی خونمون پیاده 5 دقیقه راه بود پیاده و ما خیلی شام و نهار زیاد با هم میخوردیم و یادم با خنده و شوخی داشتن تعریف میکردن که آره بابا، من بهشون گفتم که بابا این عبا داره اینو محافظت میکنه، این عبا مراقب اینه، تمام اینا که بذارن این فیلمو یه جوری نشون بدن. منتها موضوع اصلی که روش دست گذاشته بودن واقعا اون عبایی بود که روی دوش علی بود. در واقع
زمستون قبل از جشنواره فیلم برداری کردین، سال قبلش، سال 84 آره. تو جشنواره سال 85 بود.
آره من یادم 2007 بود دیگه، یعنی ما در واقع سال 2007 که من رفتم برای فیلم برداری فیلم ریدلی اسکات لس آنجلس، ما فیلم آماده بود که میخواستیم ببریم الی با آقای فرازمند و خود آقای مرچویی که رفتیم لس آنجلس نشون بدیم که من اونجا بود که رفتم ریدلی اسکات رو دیدم و تمام این داستان رو شروع شد. منتها اون موقع گفته بودن که ما این فیلم مجوز نمیدیم، یعنی مجوزی نداده بودن. منتها این چیزی که میگم فکر میکنم آره سال 2007 بود و بعد مشکلات پیش اومد و بعد تو همون سال در واقع 2008 شده بود، برای اینکه جشنواره تو فوریه است. حالا من تاریخ های فارسی شو
بهمن ماه میشه.
آره دقیقا اون موقع، خب اون موقع تو جشنواره بعد از تمام این مشکلات بالاخره اجازه دادن که فیلمو تو جشنواره نشون بدن که بعدم دیگه سیدیش پخش شد دیگه، که من یادم آقای مهرجویی شکستن. من اون زمانو یادم نمیره، یعنی وقتی که این سیدی اومد بیرون و اولش که ما اون شب رفتیم خونه آقای مرچوی، یعنی واقعا مثل یک ببر توی قفس بود، نمیدونست با خودش چیکار کنه. یعنی انقدر خروشان بود و همش فکر میکردن چه جوری جلوشو بگیرن چه جوری. بعد ماها خب همه میدونستیم که هیچ کاریش نمیشه کرد، ولی اونا انگار تمام امیدشون این بود که بتونن جلوی این سیدی رو بگیرن، آدم ها رو بگیرن، نذارن این سیدی پخش بشه. ولی میدونی مثل یه سد شکسته بود و آقای مهرجویی میگم من هیچ وقت انقدر شکسته و داغون، من فکر میکنم آقای مهرجویی اون لحظه، یعنی مرگ اول آقای مهرجویی برای من اونجا بود. اونجا آقای مهرجویی یه قسمتی از روحش مرد. یعنی هر فیلمسازی که فیلمشو سانسور میکنن انگار دست و پاشو دارن میبرن، و به خصوص بر آقای مرچویی که هر خطی از دیالوگ، هر قسمتی که توی فیلمش هست داره یه حرفی رو میزنه، و برای اون که قبول کرده بود همه این چیزها رو ببرن که فیلمو نشون بدن، و حالا با وجود این که اینو قبول کرده بود این فیلم اینطوری تلف شد، و خب به هر حال یک سرمایه مالی هم بود، یعنی ما اینو فراموش میکنیم، حالا غیر از مسائل روحی که داشتن، آقای مرچویی یکی از تهیه کننده های فیلم بودن، پولی که به هوا رفت جدا از اون تراژدی که بر روح ایشون وارد شد، و همینطور آقای فرازمند، و در واقع اصلا اون تیم یه جوری شکسته شد.
کارتو با داروش مهرجویی شروع کردی، سینما رو با داروش مهرجویی شروع کردی، درخت گلابی، توی خانواده هنرمند متولد و بزرگ شدی، اما اون شروع کارت با داروش مهرجویی چقدر تأثیر داشت توی روندی که بعداً به عنوان یه بازیگر ادامه دادی؟
خب ببین میگم یکی از چیزایی که منو خیلی منم شکست با به قتل رسیدن آقای مهرجویی و همسرشون این بود که آره من بودنم و این دری که باز شد به روی سینما به من به خاطر آقای مهرجویی بود. اولا که من هیچ وقت نمیخواستم بازیگر بشم، یعنی من دنبال بازیگر شدن نبودم هیچ وقت، ایشون بودن که اومدن دنبال من، حالا به واسطه خواهرم شقایق بود که اصرار داشت، و با آقای شریفینیا که در واقع به واسطه خواهرم ایشون منو خواستن و ایشون
شقایق
اصرار کردن.
فیلم لیلا بازی کرده بود، درست میگم؟
بله درست، بعد از فیلم لیلا وقتی که شقایق شنید که آقای مرچوی در واقع دنبال یک دختر میگن که 14 سالشه و دقیقا همون چیزیه که منم، پدر من تمام این 14 سال یک عالم فیلم ها رو میخواستن که ما بریم بازی کنیم، من برم آذرش ببری، پدرم به هیچ وجه اجازه نمیداد، یعنی این در رو کاملا بسته بود و قفل کرده بود، امکان نداشت اصلا بذاره آدم ها راجبه که من وارد سینما بشن باهاش حرف بزنن. بنابراین اینو
چرا آقای فرهانی در قفل کرده بود؟
ببین پدر من از سختی های این کار به نظرم با خبر بود و نمیخواست ماها وارد همون سختی ها بشیم، همون زندگی میدونی آرتیستی که همش رو هواست، یعنی کلن تو اگر آرتیستی تو ایران زندگی نداری، زندگی رو هواست. و پدر من به عنوان کسی که خودش زندگیش رو هوا بود، حالا سال اول انقلاب ممنون کار بود، نمیتونست کار کنه، کلا بیچاره کرده بودن پدر منو، سالهای سال هنوزم بیچارش میکنن. این بیچارگی رو برای من نمیخواست. حالا شقایق خودش دوست داشت خیلی بازیگر باشه، ولی من و آذرخش برادرم نمیخواستیم و اصلا علاقه ای نداشتیم و اونم به هیچ وجه اصلا نمیذاش ما نزدیک بشیم به این حرفه، حالا هم پدرم هم مادرم. و برای اونا بیشتر منی میخواستن من موسیقی رو ادامه بدم. و آقای شریفینیا اینو میدونست، اینو میدونست که به هیچ وجه نمیتونه با پدر من راجع به این موضوع حرف بزنه. و شقایق هم که اینو میدونست، یعنی اصرار شقایق بود و آقای شریفینیا که کلی بازی دربارن اومدن یواشکی بدون اینکه مادر و پدر من خونه باشن، از من عکس گرفت آقای شریفینیا، برد با آقای مرچوی نشون داد و بعد که آقای مرچوی خواست منو ببینه، منو دیدن، یه خورده با من نشستن کار کردن، 14 سالم بود فکر کنید، دختر 14 ساله بودم. و بعد که آقای مرجوی خواستن که من توی فیلم باشم، حالا تازه موضوع اصلی شروع شد که چجوری به مام بابای من اینو بگن. مثل یک بحران بود که من یادم شقایق ناهاری رو ترتیب داد که آقای شریفینی اومد خونه ما، انگار که مثلا یه ناهاریه که چجوری یواش یواش اینو مطرح کنن با بابای من بدون اینکه اصلا بزنه جفتشونو بکشه. برای اینکه بابام اصلا امکان نداشت همچین چیز رو اجازه بده. و در نهایت اینو بهت بگم، حالا اونا تونستن مامان بابای من راضی کنن. مادرم که گریه میکرد، مادرم گریه میکرد، میگفت این پیانو رو ول میکنه، باید واسش پیانو ببرین. و در نهایت زمانی که فیلم برداری درخت گلای بود، پدر من تقریبا با من حرف نمیزد، یعنی انقدر ناراحت بود از این موضوع.
سر صحنه اومدن آقای فرهانی؟ اصلا
سر صحنه یه بار اومدن سر صحنه، ولی خب اونم یه جوری خودشو گرفته بود، یعنی هم بابام کلن، مثلا منم که نمی اومدم خونه، مبارک آباد بودم و دماوند بودیم و اصلا من ترجیح میدادم نیام خونه، برای اینکه انقدر بابام خودشو میگرفت وقتی می اومدم خونه که اصلا من ترجیح میدادم اصلا آب بشم برم تو زمین. و بابام هم که خودشو میگیره، نگاهش و اون عدم نگاهش، عدم حرف زدنش منو میکشت، اصلا نمیتونستم زندگی کنم این موضوع رو. که بعد یه جوری یادم اون شب جشنواره، بالاخره که اون شب بود که بابام یه جوری با این موضوع آشتی کرد، وقتی که منو خبر دادن که ما باید بریم تالار وحدت و میخوان به من یه جایزه بدن، یادمه که برف سنگین میومد و بابا مثل یه پرنده پرکنده، یادمه با تاکسی ما رفتیم و روی پل حافظ که ترافیک بود و دیر شده بود پیاده شدیم و من و پدرم روی پل میدویدیم، دست منو گرفته بود و میدویدیم که برسیم به تالار وحدت. و وقتی هم رسیدیم دیر رسیدیم، یعنی همه نشسته بودن و مراسم شروع شده بود و منم گشته بودن و وسط ردیف، کلی داستان شد تا ما بریم بشینیم. و درست تا نشستم همون اول منو صدا کردن، نفهمیدم چی شد. و اون موقع بود که بابا یه جورایی با این موضوع آشتی کرد، مادرم نه ولی بابا آشتی کرد.
نامه پدرته؟ چی نوشته؟
خفه.
چی میگه؟ باز میگه بری فرنگ پیشش؟
میگم خب شاید نری، شاید مادر خالهات نذارن.
به اونا چه ربطی داره؟ هیچ که نمیده جور منو بگیره، من میرم.
راستی همین چند روز پیش بود داشتن دعوا میکردن سر رفتن تو، یکی میگفتش که پاریس چرا شلوغیه، واسه تو خطر داره، یکی دیگه هم میگفتش که اصلا باید آدم ناجوریه، کلش رو قرمه سبزی میده، همش دنبال کارهای عوضی و سیاست بازی و چه میدونم از اینجور حرفاست.
غلط کردن، خیلی هم آدم ماهیه، آدم حسابیه، کلش کار میکنه، اصلا نمیدونم به اینا چه ربطی داره.
الان که صحبت درخت گلابی هست، یک صحنه بسیار معروفی هم وجود داره توی فیلم که توی جشنواره که نمایش دادن بود ولی بعد برای اکران عمومی حذف شد. بعدن هم آقای مهرجویی یک مصاحبه مفصلی کرده بود و به اشاره کرده بود به ماجرای سانسور اون صحنه. خودت توضیح بده که چی بود اون صحنه.
همون به قول تو صحنه معروف، صحنه بود که یک در واقع خواب بعد از ظهر، چرت بعد از ظهر بود که خب همه تو ایران همه چرت می‌زدن تو تابستون به زیر پشه بند و ما چی میگم فکر کنم همه بچه های خاطره از این چرت بعد از ظهر داریم، پشه بند و پنکه و گرما و همیشه هم به زور انگار که بعد این چرت بعد از ظهر رو میزدیم. این صحنه رو من یادمه که وقتی که توی مبارک آباد این صحنه رو گرفتیم، بعدن توی تهران که یک صحنه ای رو میخواستن بگیرن کلوزآپ ها رو جداگانه گرفتن. بعد یادمه که آقای کلاری حسابی میخندید به من، میگفت اگر بدونی که الان من دارم چی میبینم تو این ویزور، برای اینکه اون موقع اصلا دیجیتال نبود و 35 بود و اصلا مونیتوری وجود نداشت، فقط آقای کلاری بود که میدید اون تو داره چی میگذره. و خب کلوزآپ های خیلی بزرگ بود از صورت من، دیتیل های صورت من، دستای من، که خودش آدم اون موقع میگفت اصلا همچین کلوزآپ هیچ وقت نگرفته. یادمه های کلاری خیلی همه هیجان زده بودن نسبت به این کلوزآپ ها، هی میومدن مگسر رو میخواستن بشونن رو صورت من و کلی داستان داشت گرفتن این کلوزآپ ها. وقتی که فیلم آماده شد، البته چیز بزرگی که روش دست گذاشتن همین کلوزآپ ها بود و گفتن که این پلانا شهوت برانگیزه. و یادمه که اون موقع هم آقای مرجی هم گفتن آقای منوچهر محمدی فکر میکنم مسئول یه همچون قسمت سانسور، حالا نمیدونم کجا بود، اگر که حافظم
مسئول
درست باشه.
آره مسئول اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد بود، ولی بعدش خود آقای منوچهر محمدی یه گفتگوی کردیم، ماجرا رو انداخت به گردن سیف الله داد که معاون سینمایی بود در اون زمان، در اون سال.
خب من اینا رو نمی‌دونستم، چون من بعداً با آقای منوچهر محمدی کار کردم، می مثل مادر رو کار کردم و خود می مثل مادر رو خواستن کلی سانسور کنن. یعنی این دایره سانسور، یعنی کسایی که سانسور می‌کردن افتادن به اینکه فیلماشون سانسور بشه، که خیلی برای من جالب بود اون موقع، برای اینکه من یادمه که آقای مرجویی هی میگفت، هی اسم آقای محمدی رو میگفت و من داشتم با آقای محمدی کار می‌کردم و بعد افتادیم به سانسور خود می مثل مادر.
حالا می مثل مادر اونقدر اتفاقی برای سانسورش نیفتاد که فیلم مارمولک که آقای منوچهر محمدی تهیه کرده بود گرفتار سانسور دقیقا شده، از پردم کشیدنش پایین.
دقیقا و بعدم میدونی گفتن که اصلا این صحنه اگر باشه اصلا فیلم کلن توقیفه و تمام این چیزا و شهوت برانگیزه و تمام این حرفا. و بعدم که برای اکران عمومی همونطور که تو گفتی در آوردن، منتها باز میگم باز این اون ظرافت کار آقای فرازمند رو نشون میداد که یک جوری تو دیویدی این فیلم از زیر دستشون در رفت. یعنی دیویدی فیلم با اون صحنه در واقع به نمایش خانگی و تمام اینا اومد و خیلی باعث خوشحالی بود واقعا، برای اینکه خب خیلی صحنه شاعرانه و زیباییه واقعا.
فقط کلوزآپ ها بود یا اونجایی که تلاش میکنین دستتون رو به هم برسونین هم بود؟
من که خواب بودم آقا، اینو به من اصلا نزن، من که خواب، شخصیت من خوابه، اونه که داره،
اونه نزن. که دقیقا آره اون شخصیت پسر هستش که میخوادش که
صد اصلا اون بود. و بعدم فید میشه تو قرمز، یعنی فید قرمز میشه اون دستش که روی قالی داره میاد. من قشنگ یادم اون روزی که داشتن این صحنه رو میگرفتن و من داشتم دستای در واقع بازیگری که بازی میکردم داشتم نگاه میکردم. همیشه خیلی برام این انگار که حک شده توی ذهنم محمد رضا اون دستاش و این، چون من توی این فیلم خیلی دستا و پاهای محمد رضا رو خیلی میدیدم. شعبانه نوری، آره، چون از درخت بالا میرفت، من پایین درخت بودم، همیشه پا برهنه بود، پاهاشو میدیدم، دستاشو میدیدم. و خیلی جالبه که اون دستش بود که اصلا اون داستان اصل کاری سانسور بود که نمیدونی مثلا به کجا میرسه. ولی چیزی که من میدونم اینه که میم، شخصیت میم، امکان نداره بذاره این اصلا کوچکترین نزدیک بشه بهش. اصلا تمام داستان این فیلم بود که این نمیذاره اصلا این پسر نزدیکش بشه و همش داره پسش میزنه و مسخرش میکنه و نمیذاره اصلا رمانتیک بشه. و حتی اون دفترچش هم که میگیره شعراشو میخونه مسخرش میکنه، یه شعری برای میم، برای من، همش داره مسخرش میکنه. و فهم کنم اگر که اون دستش به میم میرسید، میم حتما با تبر قطعه میکرد شخصیت محمودو.
یه صحنه هم هستش که سکانس پاک کردن اشکا و اون پارچه‌ای که خیس میشه،
آره، و میم میاد که بگه که من دارم میرم و خب محمود گریه میکنه و ملافه رو میکشه روی سرش و میم اشکاشو پاک میکنه و بعد محمود میگه توی نریشن که اشکامو پاک میکنن و آخرش هم یه گوله برفم یه جوری نثارش میکنم و اینطوری میشه که میم میره دیگه، میره پاریس. این چه جالب، یعنی من اون زمان اصلا نه قرار بود از ایران برم، اصلا نه پاریسی در کار بود، نه اصلا میخواستم هنر بیشه بشم. من بعد از اون فیلم تمام پیشنهادهایی که بهم دادن رو رد کردم و بازی نکردم و هنرستان ادامه دادم و بعدم قرار بود برم وین که درس بخونم و برم کنسرواتور وین، ولی تو اون فیلم میم میخواست بره پاریس و
همونجا در طالعت نوشته شد که باید هنر بیشه بشی و بری پاریس.
همونه برام خیلی جالبه که چجوری یه موقعی میگم آیا ماییم که این نقشا رو انتخاب میکنیم یا این نقشان که ما رو انتخاب میکنن توی در واقع این برهه زمان. خیلی همیشه به این موضوع خیلی فکر میکنم.
چطوری؟ نمیری یه وقت؟ راستی بیا دفترچه.
راستی نمیری پلنگ؟
دوام هوا چی میخوری؟ گریه نکن هم اگه چی شده؟ اه خب تام بعدن میای. گریه نکن.
پیش از رفتن، پیش از برای همیشه ناپدید شدن، اشکهایم رو پاک میکند و من حس میکنم که این کار دوری میآورد و دلم سخت میگیرد.
توی جشنواره وقتی که آقای فراهانی دید فیلم درخت گلابی رو، راجب بازیت هم نظری داد یا نه؟
من یادمه که ببین انقدر محجور شده بودم و خجالت زده از اینکه مردم احساس میکردم که فیلمو دوست ندارن که بابام اون موقع خیلی منو حمایت میکرد. یعنی به من گفت تو خیلی خوب بودی بابا جون. یعنی کلن بابا راجب سینما و فیلم و اینا هیچ وقت با ما حرف نمیزن، الان هم نمیزن و هیچ وقت نمیزد. یعنی ولی اون حمایت خانوادم و دورم احساس میکردم، با اینکه فیلم در واقع خیلی نقد شده بود و شاید پدرم هم اون زمان اونم دوست نداشت، حالا چه میدونم به خاطر مسائل سیاسی که تو فیلم بود و اینا نمیدونم، یا باب میل خیلی ها نبود اون فیلم در اون زمان، انگار اون شعری که تو این فیلم بود و اون زمان مردم نفهمیدن، نمیدونم، و بعدن تبدیل به نوستالژی شد. یعنی خود نوستالژی فیلم تبدیل به نوستالژی شد و بعدن مردم خوششون اومد.
بیا حالا دور نشیم از داستان سنتوری. چی شد که سنتوری و آقای مهرجویی پیشنهاد کرد به عنوان دومین کار؟ تو این فاصله البته چند تا فیلم آقای مهرجویی ساخت، اما فکر میکنم شاید گرفتاری تو بوده یا اینکه نقشی تو اون فیلم ها نبوده که بخوان بهت پیشنهاد بدن.
نه به من بین درخت گلابی و سنتوری اصلا فیلمی رو پیشنهاد نکردن آقای مهرجویی. بعد یک شبی یادمه خونه پری صابری بودیم و مینو صابری روحشون شاد، بعد هم تو که نشسته بودیم من شروع کردم غرغر کردن به آقای مهرجویی، گفتم خب بابا چیه با من، آخه سینما دیگه هیچی دیگه الهام ندارم به هیچی، منو چی میگم حس صدام میشه هانیه سنتوری شد، چه میدونم دیگه چی منو اینسپایر نمیکنه، الهام ندارم، نمیدونم حالا کلمات فارسی شد نمیاد تو ذهنم. ولی بعد همینطور که حرف زدیم فکر میکنم اونجا بود که این جرقه برای آقای مهرجویی خورد که بیا پس هانیه رو بازی کن. اون موقع فکر میکنم سنتوری وجود داشت، ولی همون اون شب بود که ما نشسته بودیم و غرغر میکردم. منم هیچ وقت یه حالتی نبودم که آقا به من یه نقش بدین و فلان، نه اصلا اینطوری نبودم. یعنی همیشه انتخابای کارگردانا برام خیلی محترم بود و هیچ وقت نمیدیدم خودم و جای انتخاب اونا هیچ وقت. و اونجا بود که با من یوهویی یه حرف کوچیکی راجبش زدن و بعدم گفتم بیایم بریم این کارو کار کنیم.
شخصیت هانیه توی سنتوری، چون تو بازی کردی هانیه هم یه جوری اهل موسیقی شد، چون تو این فیلم هم پیانو میزنی و دور نیستی از فضای موسیقی.
ببین اینو بهت بگم، اینو خیلی خوب یادم نمیاد که بود، ولی فکر میکنم ممکنه که اضافه کرده باشن، یعنی امکانش وجود داره که اضافه کرده باشن این موضوع، برای اینکه خب من پیانو میزدم و اون صحنه که من و علی داریم توی خونه ما، من پیانو میزنم و اون سنتور، من دارم واقعا پیانو میزنم و سنتور داره پلی بک میشه. اینم کارهای صدایی که کردن واقعا فوق‌العاده بود. در واقع تمام جاهایی که داره پیانو زده میشه همه پیانو رو خودم زدم و خب این یه چیزی بود، یه کمکی بود که میشد کرد، یعنی بک‌گراند موسیقی میومدم کاملا و این یه چیزی آورد توی فیلم. حالا شاید اینقدر قوی نبود، شاید هم اضافه کردن، اگر حقیقتش رو بگم واقعا یادم نیست.
چرا پیانو میزنی؟
کی گفت؟ از ناچیزی؟ آره آره
نشین ببینم پیانو بزن. اصلا پیانو میزنی؟
اصلا من بلد نیستم.
پنج خط کامل رو بهم یاد بدی؟
من اصلا بلد نیستم.
دور سیلا فامی بزن ببینم
به توه
موزارت بزن.
یکی از حاشیه های فیلم سنتوری محسن چاوشی بود، صدایی که اون موقع ممنوع بود و مجوز رسمی هم نداشت. ببین ولی الان یکی از آیکونای فیلم سنتوری صدای محسن چاوشی و ترانه هاشه. خاطره ای داری از محسن چاوشی؟ آیا سر صحنه اصلا اومدش؟ آیا خوندن محسن چاوشی رو دیدی از نزدیک؟
نه، محسن هیچ وقت نیومد یا من ندیدمش. اگرم اومده بود من ندیدمش. ولی خیلی خوب یادمه که آقای مرجویی انقدر اصرار داشتن به صدای محسن چاوشی و حتی یادمه وقتی که یکی از ممیزیای فیلم صدای محسن چاوشی بود و حتی بهرام یادمه که رفت و آهنگا رو خوند که صدای بهرام رو بذارن، ولی اون خشی که اون دردی که توی صدای محسن بود آقای مرجویی خیلی میخواستن و من فکر میکنم ورسیون جشنواره صدای محسن نبود. یعنی نمیدونم، فکر میکنم اینم یکی از چیزایی بود که عوض کردن.
صدای محسن چاوشی بود، من یادمه.
اون
ورژنی که منم شنیدم، اتفاقا میخواستم ازت بپرسم که با بهرام رادان هم ضبط شد ترانه ها، ولی
بله.
آره، ولی اون توی جشنواره فجر هم با محسن چاوشی بود.
آره، و این یکی از چیزایی بود که باز میگم میدونی آقای مرجویی یک کیفیتی که داشتن این بود که وای میستادن، یعنی به راحتی آدما رو نمیگفتن حالا باشه شما میگین محسن چاوشی، نه ما ور میداریم یکی دیگه بخونه، وای میستادن. انقدر گیر داده بودن روی صدای محسن چاوشی که خب هر کارگردانه بود میگفت آقا خیلی خوب بیا یکی دیگه بره بخونه، ولی آقای مرجویی قبول نمی کردن. نهایتش مثلا گفتم اون صدا گذاری که ما کردیم دیگه نهایت اون چیزی بود که قبول می کردن انجام بدن، که اونم براشون خیلی سخت بود، ولی دیگه چاره ای نداشتن.
دل را بزاری تابم بازم شدم بی خوابم، ازت خبر ندارم و تا خود حساب بیدارم، حس خوبی ندارم، چشم همش به ساعته، میپرسم این چه حسیه، یکی میگه خیانته.
نکته دیگه هستش راجع به سنتوری؟
خب یه چیزی هم که شاید بخوام اضافه بکنم اینه که میدونی برای من به عنوان یه زن ایرانی که حالا یک بخشش یکم من یه بخش سنتی دارم توی وجودم، خیلی سخت بود اینی که منی که انقدر عاشق علی بودم، در واقع هانیه‌ای که عاشق علی بود، علی رو ول کنه و بره. این برای من یه چیز غیر قابل هضمی بود، برای اینکه من به عنوان زن ایرانی انگار باید میموندم و میسوختم و میساختم. ولی یه چیزی که آقای مرجویی همیشه با قاطعیت به من میگفت اینی که نه، گوشیفته هانیه نمیمونه، هانیه وای نمیسته، هانیه نمیسوزه و نمیسازه.
از وقتی هانیه همسرم گذاشته رفته دیگه دلم به کار نمیره، بعضی از برنامه ها رو قبول نمی کنم، با بعضیش بدقولی می کنم و نمیرم، یا سر مدرسه خوابم میبره یا میزنم زیر گریه.
تنها بودم یه کابوس شومه،
بحث ها داشتیم با هم، یعنی یه موقعی میگفتم آقا بذارین حداقل من به پدرش خبر بدم که این الان اینطوری شده، که اون صحنه ای که اضافه کردن که من و جاوید میبینیم علی رو و بعد میگه که زنت زنگ زد ما رو پیدا کرد، انقدر که من مغز آقای مهجوی رو خوردم که بگم آقا حداقل بذارین این هانیه نجات بده این علی رو. نمیتونستم تحمل بکنم که آقا این هانیه ول کنه و بره. اون قسمت سنتی درون من انگار که سختش بود، ولی آقای مرجویی با قاطعیت میگفت که نه، هانیه میره، هانیه نمیمونه. اون ته هم وقتی که هانیه میاد و میره و نیست، خیلی جروزه میخواد، برای اینکه در واقع این عشق یه عشقی بود که تو سینمای ایران موند، عشق هانیه و علی، یه عشقی بود که همه یادشون میمونه، ولی خب شکستن دیگه، آقای مرجویی رو شکستن و نخواستن که هانیه برگرده در واقع به علی.
اون قسمت سنتی درونت هنوزم وجود داره؟
آره.
پس
آره،
باید یه جنگ شدیدی باشه بین قسمت سنتی درونت و قسمت مدرن درونت.
آره، من که پر از تضاد و در واقع کانترادیکشنم، اینو خودم میدونم، ولی فکر میکنم این یه چیزیه که توی یک عالمه از ما ایرونیا هست، شاید نسل جدید کمتر اینو دارن، ولی ما در این حال که زنهای خیلی مدرنی میتونیم باشیم، در این حال خیلی هم سنتی هستیم در خیلی مواضع زندگی. آره هستم، من همیشه کشیده میشم بین این دوتا نیرویی که تو درونم هست.
این هم از این قسمت پادکست سینما سانسور. ممنون که گوش دادید. اگر علاقه من بودید در پادگیرها سابسکرایب بشین. همچنین ازتون دعوت میکنم که در پادگیرها شنونده دیگر پادکست های تولید شده در رادیو فردا هم باشید، از جمله پادکست صحنه، کاری از بابک غفوری آذر.
چوگان بود چون گوی شد چون گوی شد و از بحر نقله کرکسش مردار شد مردار شد تو مرد نیک ساده ای زر را به دوزدان داده ای خواهی به دانی دوز را ترار شد ترار شد ترار شد ترار شد
ها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
زیرم واجه کبود وقت بهش گفتن گلها در ورق تازه گل در نسیم خوش روز در دل تیره ی شب با دلی پر از امید در دل تیره ی شب با دلی پر از امید عطر خوشبوی گلی من تو را می جویم من تو را می خواهم به تو سوگند که جز تو نبود یار مرا من تو را می جویم من تو را می خواهم به تو سوگند که جز تو نبود یار مرا چشمه نور در کنار خورشید بر فراز افلاک لابلای گل سرخ زیرم واجه کبود وقت بهش گفتن گلها در ورق تازه گل در نسیم خوش روز در دل تیره شب با دلی پر از امید دل تیره ی شب با دلی پر از امید آتش خوشبوی گلی من تو را می جویم من تو را می خواهم به تو سوگند که جز تو نبود یار ما من تو را می جویم من تو را می خواهم به تو سوگند که جز تو نبود یار مرا یار مرا یار مرا غم خور مرا تو
سراپای وجودی، ما سر پر از گناه. من تو را می جویم، لبت والای منی، روح منی، جان منی. تو سراپای وجود، تو بزرگی نوری، تو خداوند منی، 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 یارو دلدار منی. من تو را میجویم، من تو را میخوام، به تو سوگند که جز تو نبود یار مرا. من تو را میجویم، من تو را میخوام، به تو سوگند که جز تو نبود یار مرا.
شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
یه فریادی نشسته تو گلوم، یه غم در بسته شسته روبروم، یه دردی که مثل غم غروب داره میکشه هر روز آرزومو. سیاه آسمون و ابر و تیره دلم، بجوری این روزم میگیره، پرنده دیگه آبادون نمیخواد، بس که زخم جوونه ماری شمون همین جاست، هر جا باشی آخه هیچ جا نمیشه مثل خونه.